الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرمایش مرحوم آخون در مباد الاجتهاد تمام شد. یک کلمه ای که باقی مونده است در کلام مرحوم آخون اینه که مرحوم آخون در آخر کلامش تعریزن به اخباریین فرموده خب مسائل و ازمنه بله فرق می کند، ممکنه در یک زمانی نسبت به بعضی از مسائل اجتهاد خفیف المعونه باشد، مثل صدر اول اونجا اجتهاد خفیف المعونه بود، اینقدر روایات با هم اختلاف نداشت یا به اختلاف نرسیده بودن، تعارض مثل الان مثل زمان محمدین ثلاثه محقق نبود. مسائل هم مسائل بسیطی بود، خیلی گسترده نبود، لذا وقت اجتهاد مقام افتا معونه زیادی نمیخواست. زراره مجتهد بود ولو این علمی را که شیخ انصاریه نداشت نیاز نبود. او زمان بر اثر مرور زمان که ما دور شدیم از ائمه اطهار، دور شدیم از منابع وحی، شبهات بیشتر شد، مسائل کثرت پیدا کرد و این کثرت مسائل، کثرت شبهات سبب شد که یک ابحاثی رو ابداع بکنم به نام مباحث علم و اصول. این که اخباریین در ذهنشون اینه که اصحاب ائمه این اصول را نداشتن درسته، ولی اون وقت نیاز به اون اصول نبود، به این اصول اون وقت نیاز نبود، اون مقداری که اون زمان نیاز بود استظهارات بود، نمیدونم مسائل دیگه علم اصول، اون وقتا یه مقدار کمی در ارتکازاتشون بود. بعدنم کتاب نوشتم، یونس ابن عبدالرحمن کتاب داره در تعارض الادله، بعضی دیگه کتاب دارن در اجتماع امر نهی. آرام آرام از زمان ائمه شروع شد این تدوین و این تکثیر. زمان شیخ طوسی شما نگاه کنید اصول خیلی زیاد نیست، عدت الاصول از ذریعه سید مرتضی است. آرام آرام های شبهات زیاد شد، مسائل زیاد شد، ابزار زیاد شد، همینطور رشد کرده تا الان. آخون در اون عبارت آخرش تعریض به اونها داره که میگن این اصول در زمان ائمه نبوده. خب نبوده که نبوده، به این طولانی بودن نبوده و خب نیاز نبوده به این طولانی بودنش، آرام آرام محل نیاز شده طولانی شده. اینه که اختلاف ازمنه، اختلاف مسائل، الان این مسائلی پیدا شده که نیاز به یک مباحثی داره که او زمان این مسائل نبوده، خب باید مباحث مطرح بشود. اجتهاد خفت و ثقل داره، مبادیش کم و زیاد داره، ولی اصلش در زمان ائمه بوده. میتونید شما تتبع بکنید در زمان ائمه علیهم الصلاه و السلام هم بوده که علینا به الغاء الاصول و علیکم به تفریع الفروع، همینجور افتاک می دادن کلیات را تطبیق می کردن. اینم تتمه کلامی که مرحوم آخون داشت دیروز یادمون رفت. اینا بلا اشکال اعلمن، ولی اونا ممکنه اسبب باشن. یعنی خیلی از مسائلی را که الان اینا جواب میدن اگر این مسائل زراره زنده بشه نمیتونه جواب بده. اینا علم نه الان دیگه، شما الان رو که امام نیست داریم صحبت میکنی. نه علم یعنی علمش بیشتره، ممکنه علم اصابهش به واقع کمتر باشه. این رو بحث کردم. نه بلا اشکال مثل شیخ انصاری، مثل امثال شیخ انصاری، ناینی، اینا افقه و اعلم از زراره، بلا اشکال بیشتر زحمت کشیدن، بیشتر در روایات تتبع کردن، دقت کردن، او ممکنه بیشتر سماع کرده، البته اونم قوه اجتهاد داشته، اجتهاد می کرده، ولی ممارستی که اینها داشتن، نه این ممارست رو نداشته، این قوت علمی رو نداشته بلا اشکال. خب بگذاریم، نه اونام نیست، نه. و برسب یه چیزی هم که زراره نرسیده اونم هست. خب بگذاریم، حالا اینا خیلی مهم نیست. بحث در این بود که عرض کردیم بعضی ها از جمله مصباح الاصول فرموده بود که یکی از مبادی اجتهاد علم رجاله. میخوای مجتهد بشی باید علم رجال را هم بدانی، معرفت داشته باشی به علم رجال، به قواعد رجالیه معرفت داشته باشی، وگرنه مجتهد نیستی. عرض کردیم لعل مرحوم آخون که این علم رجال را مطرح نکرده است، لعل در نظر مبارکشی بوده که نه قوه اجتهاد ربطی به علم رجال نداره. اجتهاد یک قوه یا یک ملکه بتونه از خطابات استنباط کند. استنباط مربوط به مدالیل خطاباته. حالا سند داشته باشه یا نداشته باشه اونم اجتهاده. سند را بدانه یا ندانه اونم اجتهاده. اصلا ممکنه یک کسی مجتهد چه خدا را قبول نداشته باشه، پیغمبر را قبول نداشته باشه، تا چه برسه به سند روایت، ولی مجتهده، یه قوه را داره. میگه علا فرض صدور، علا فرض وجود الباری، علا فرض وجود رسول، علا فرض صدور این روایات، من برات استنباط میکنم که مراد گوینده اینه، من از شکم این روایات این حکم را به دست میارم. حالا روایات رو گفته باشه یا نه، اینه که فوقش اینه که در یه جاهایی میخواد استنباط بکند خب تعارض دارن، باید مرجحات رو نگاه کنه. یکی از مرجحات هم بنابرای که قبول بکنیم اوثقیته. خب اوثقیت را او دیگه مقدمه اجتهاد نیست، خب نگاه کنه بینه در تاریخ تراجم گفتنی اوثقه یا اون ربطی اجتهاد نیست دیگه، او دیگه شما میتونید دیگه، او از مبادی اجتهاد قوه قدسیه بود، توقف دیگه نداره دیگه، اون اعمال قوه، اعمال میخواد اعمال کنه این قوه را، میخواد طبق این فتوا بدهد، باید بره کتاب رجال را نگاه کنه ببینه این خبر معارض اوثق هست یا نه، وگرنه اگر مراجعه نکرد این قوه هست، میگه علا فرضی که اوثق باشد من استنباطم اینه که حکم شرعی نه. بله ممکنه در علا مزاح شدیه، ممکنه در همونطور که چینی ها برای ما نمیدونه یک چیزای درست کردن، بله مربوط به شریعت مایه جانماز درست کردن، مور درست کردن، ممکنه یه روزی اونام دست به استنباط هم بزنن، قوه استنباط پیدا بکنن، میگن بله ما اینجور استنباط میکنیم. استنباط نیازی به علم رجال ندارد. از قدیمم مجتهد که می شدن برای مجتهد شدن نمی رفتن، علم رجال خوندنی نبود، برن اونجا تحقیق بکنن در رجال چه خبره. احیانا اگر نیازی پیدا می شدم اونجا که استنباط می کردن اون مسئله را حلش می کردن برای اینکه افتا بدهن، فتوا بدهن، برای اینکه نظرشون حجت باشه. فرق شرایط مفتی با شرایط مجتهد، میخوام فتوا بده باید حجت باشه، بس سند رو باید بررسی کنم. اما میخوای اجتهاد بکنن، نه به سند چی کار داریم، همینطور اجتهاد میکنیم دیگه، استنباط میکنیم احکام را. میگیم اقتصل للجمعه والجنابه، میگه من به سند، من مجتهدم، من میگم اقتصل للجمعه والجنابه در علم و اصول ثابت کردم امر ظاهر در وجوبه، پس این اقتصل یعنی واجب، ازش وجوب میفهمم، استنباط بعد بله استنباط وجوب دیگه. بعد میگم که آقا این که جنابت را آورده، این که جمعه را آورده کنارش، دست خارج میدانم جمعه مستحب است، وحدت قیاس مانع از اون ظهور نیست. اینم در اصول درست کرده. میگه پس من الان مجتهدم، قدرت دارم این وجوب غسل جنابت را از این روایتی که مشتمل بر یک امر، مشتمل بر یک قرینیه، قرین استحبابی، میتونم من وجوب را استنباط بکنم. میگم این گوینده این مرادش وجوب غسل جنابت است. حالا اگر گفته باشم حجتم هست، میتونم فتوام بدم. مجتهد هیچ نیازی به علم قوه اجتهاد قاطی نکنید ها، برای فتوا دادن نیازه تا حجت بشود بین و بین الله، اما برای قوه استنباط کما این که علم کلام بهش نیازی نیست برای قوه اجتهاد، بعضی ها گفتن که باید کلام را بداند، این اشتباه هست. خلط بین قوه اجتهاد، بین رتبه اجتهاد و مقام افتا. در مقام افتا خب خیلی چیزا معتبره، یکیش هم اینه که بدانی صادر شده تا بتونه فتوا بده، اما رتبت الاجتهاد هیچ نیازی به نیازی نمیتونم، ولی قدرت بر استنباط دارم دیگه، قدرت بر استنباط دارم دیگه. ای بابا، خب قدرت بر استنباط دارم، میگم علا فرض صدور. بابا اگر اصلا یه امر وجدانیه، اگر من تا برای که خوب واضح بشه، یعنی من تا به علم رجال مراجعه نکنم قدرت ندارم استنباط کنم حکم را از این روایه. چرا قدرت دارم؟ قدرت دارم. این قدرتم از کجا آمده؟ از علم. تمام حرف نه، این قدرت از شناخت علم و اصول آمده، این قدرت از معرفت، این که اقتصل این هم میخواستیم اضافه بکنیم، اقتصل معرفت علوم عربیه، اقتصل به معنی غسل کردنه، اونو بدانم، اقتصل به معنی غسل کردنه، بدانم امر ظاهر در وجوبه، بدانم قرین مانع از ظهور نیست، من قدرت بر استنباط دارم، من تا سند را بررسی نکنم نمیتونم فتوا بدم برای مردم، برای من حجت نیست. این که خبر ضعیفه که میگم وجدانش بکنید، خبر ضعیفه، من قدرت بر اجتهاد ندارم، سند را درست کردم قدرت دارم، یا گفتنی نیست. اینه که علم رجال بله از مبادی اجتهاد نیست، کما این که علم کلامم از مبادی اجتهاد نیست. مرحوم آخون، حالا تمامش بکنیم، مرحوم آخون که علم رجال را نیاورده و سایر علومی را که خواهیم گفت، شاید به این جهته ولعله مرحوم آغازیا فرموده که علم رجال علا تقدیر از مبادی اجتهاد است و علا تقدیر از مبادی اجتهاد نیست. در بحث خبر واحد دو تا نظر است. یک نظر وثوق خبریه، میگن آقا خبر واحدی حجت است که وثوق به مضمونش بیارد، اسمش میذارن وثوق خبری. مرحوم آخون از جمله کسانی است که وثوق خبریه. این را در بحث انسداد یه جایی کفایه گفته ولا یبعد که خبر خبری حجت است که یوجب الوثوق به مضمونه. یه مبنایه، یه مبنا وثوق مخبریه، خبر ثقه میخواد برای شما به معدا وثوق بیارد یا نیارد، وثوق مخبری. نسبتشون عموم خصوص من وجه، چه بسا مخبر ثقه وثوقم آورده محل اجتماع، چه بسا ثقه عمار خبر آورده ولی یه استرابی چون داره روایتش برای من وثوق نیاورده. اینا محل ابتلا همینجور میگن دیگه، خبرای منحصر به فرد عمار کثیر ما وثوق نمیاره، چون آدم مضطربی بوده، روایاتش مضطربه. و ثالثا بالعکس، متن خیلی قویه، خبر ضعیفه، ثقه نیستن راویانش، ولی ما وثوق داریم این که این از امام علیه السلام صادر شده. اینم کثیره. دو تا مبنای در باب حجیت خبر، آیا منات حجیت وثوق خبریست یا وثوق مخبری. مرحوم آغازی ها فرموده اگر منات وثوق خبری باشه نیاز به علم رجال نداریم، مهم اینه که به معدا وثوق پیدا کنیم، رجالش میخواد ثقه باشن غیر ثقه باشن، نیاز به رجال نداریم. رجال برای چیه؟ برای که معین کنی راوی ثقه یا نه. ثقه بودن که اثری نداره، ملاک نیست، منات نیست. تمام منات وثوق خبریه، فلا حاجت الى علم رجال. نگفته ها، ولی لعل مرحوم آخون که علم رجال را نیاورده لعل از این جهت بوده، چون مرحوم آخون وثوق خبریه، وثوق خبری نیاز به علم رجال نداره. حالا عرض می حرف آغازی هاست. و اما اگر گفتیم نه ملاک وثوق مخبریه، گفته شدیداً احتیاج به رجال داریم تا ببینیم این مخبر ثقه یا ثقه نیست. تفصیلی که مرحوم آغازی ها داده است، این نداره، اون دیگه استثناء نادره دیگه. خب این فرمایش مرحوم آغازی ها را ما نمیتونیم قبول بکنیم. عرض ما اینه که اگر بنا باشد علم رجال از مقدمات اجتهاد باشد، از مقدمات ملکه اجتهاد باشد، فرقی بین وثوق خبری و مخبری نیست، الا این که در وثوق مخبری شدیدن احتیاجه، کثیرن احتیاجه، وثوق مخبری هستیم. در وثوق خبری به اون شدت نیست، چون یکی از چیزایی که وثوق میاره به خبر حال خود مخبره دیگه. اونی هم که وثوق خبری را ملاک میدانه اونم مراجعه میکنه، باید به رجال مراجعه کند، شاید اینجا خبر موثوقون به هم از باب که راویاش اجلاین دیگه. کثیر ما وثوق خبریا و وثوق مخبریا یکی میشن. وجهش اینه که همون خبری که ثقه، کما این که برای وثوق مخبریا حجت است، برای وثوق خبریا وثوق میاره. پس باز نیاز با اون شدت نیست، چون ممکن از یه جای دیگه وثوق پیدا بکنه. متنش قویه، لفظش قویه، اجماع بر طبقش هست، شهرت بر طبقش هست، ممکن از یه جای دیگه وسوخ پیدا بکنه، در یه جایی نیاز به رجال نداشته باشد، ولی در یه جایی هم چرا نیاز به رجال داره؟ شاهدش اینه که همونایی هم که وسوق خبری هم باز به رجال مراجعه میکنن. این لذا این تفسیر مرحوم آغازی ها تفسیر ناتمامیه. در مقام یه تفسیر بهتر از این میشه داد و اون تفسیر اینه که آیا نیاز به علم رجال هست یا نه؟ باید ببینیم که آیا ما شهرت را جابر کاسر میدانیم یا نمیدانیم. اگر ما شهرت را مثل معروف، مثل صاحب جواهر، مثل مرحوم آقای حکیم، اگر شهرت را جابر بدانیم، اعراض را مهم بدانیم، در خیلی از جاها، در کثیری از موارد نیازی به علم رجال نداریم. چون در کثیری از موارد نگاه کنید دیگه، مسائل فقهی در کثیری از مواردش میبینید ادعا شده شهرت، میگه کما هو المشهور بین الاصحاب. جواهر رو نگاه کنید میگه کما هو المشهور. سند تمام باشه خوبی چه، روایت رو عمل میکنیم. سند ضعیف باشه میگه المنجبر و ضعفه به عمل الاصحاب، دیگه نیازی به خبر را میاریم دیگه، بهش عمل میکنیم، به رجال مراجعه نمیکنیم. احد الامرین، یا اینه که ثقه ان، خب حجت ثقه هم نیستن، منجبر ضعفش به عمل اصحاب. نیاز ما به رجال اونجایی است که مساله در شهرت نیست، مساله اختلافیه، عده‌ای از علما اون طرف، عده‌ای از علما این طرف. اینه که اگر کسی شهرت را جابر دانست، به مقدار زیادی از علم رجال فارغ است و نیازی به علم رجال ندارد. و اما اگر گفت نه شهرت جابر نیست، اشکال و کبروی کرد، گفت دلیلی نداریم بر جبر، یا اشکال صغروی کرد، گفت ما از کجا بفهمیم مشهور استناد بی روایت کردن، استناد رو اعراض نمی کنیم، مثل مرحوم آقای خویی هم کبرا رو اشکال دارد هم صغرا رو اشکال دارد. اینه که رو مبنای کسی که شهرت را براش قیمتی قائل نیست، میگه لا جابرتون ولا کاسرتون، اون نیاز دارد به رجال شدیدن، از کسانی که در رأس اینهاست شدیدن به رجال نیاز داره مرحوم آقای خوییه. مرحوم آقای خویی هم وثوق مخبریه، وثوق خبری قبول نداره، میگه باید مخبر ثقه باشه، و هم میگه شهرت در هر دور بسته، هم میگه شهرت قیمتی نداره. اینه که شدیداً نیاز دارد به علم رجال. شاید به همین که از مناشد تدوین علم رجال شم همین بوده که معجم را نوشته، نیاز مبرم داره به علم رجال، چون وثوق مخبری یک شهرت را جابر نمیداند، دو به خلاف اونایی که وثوق خبری هن مثل مرحوم آخون اونجور نیازی ندارن. حالا نیاز در مقام فتوا یا در مقام اشتال از او گذشتیم، ما میگیم نیاز در مقام فتوا یا به خلاف مثل مرحوم آخون. مرحوم آخون هم وثوق خبری هن هم شهرت را جابر میداند، اینا کمتر نیاز دارن به، بله ما نمیدونیم دیگه. حالا
Thank you.
نه اهتمام دارن عیبی نداره، اهتمام غیر نیازه، عیب نداره بازم مراجعه کنیم ببینیم چی جوریه. نه ببین اینا میگم وثوق خبری قبول داره، مبناش وثوق خبریه، شهرت رام جابر میداند، این دوتا را مثل مرحوم آخوند این نیاز رو کم میکنه، چون خیلی جاها بدون سند وثوق خبری پیدا میکنه، خیلی جاها با شهرت جبر ضعف میکنه، یه جای کمی پیدا میشه. حد وسطش هم اونه که یک کسی وثوق مخبری باشه، شهرت رو جابر بدانه، اون حد وسطه. وثوق خبری باشه، شهرت رو جابر ندانه، اونا حد وسطن. اونی که هر دو را قبول دارد او کمترین نیاز را داره، اونی که هر دو را منکره بیشترین نیاز را داره، و اونی که نه یکی را قبول داره یکی را منکره نیازش حد وسطه. منتها ما ادعامون اینه همه اینها برای مقام افتاس، اما ملکت الاجتهاد هیچ نیازی به اثبات صدور ندارد، هیچ نیازی به اثبات باری ندارد تا چه برسه به اثبات صدور روایت. نه ملکه اجتهاد با همون علوم عربیت با همون علم اصول حاصل میشه. رب مجتهد که خدا رم قبول نداره، مجتهد دیگه قدرت بر استنباط داره. خب بگذاریم، نداره دیگه، قدرت داره اگر حجت باشه، قدرت داره تحصیلش کنه. بابا اگر حجت باشه، اگر حجت باشه همین کافیه، قدرت بر تحصیل حجت اگر لذا گفتم نسبت به خبر ضعیف نمیتون دیگه مجتهد نیست، حجت نه خبر ضعیفه اینجا اجتهاد نداره، قدرت نداره. بابا میگم اخبار باب ضعیفه، اینم میگه آقا اینا حجت نیست، اینجا اجتهاد نداره. مجتهد نمیتونه به فعلیت برسانه قدرت را، قدرت داره. اجتهادی که الان داریم صحبت میکنیم گفتیم همه این قدرت که الان اجتهادی که صحبت میکنیم از روز اول هم همینجور مطرح از دیروز، یعنی قدرت بر استنباط رو داریم صحبت میکنیم. قدرت بر استنباط ملکتون قدرت داره بر فرض وجود اونها، این قدرت به فعلیت میرسه، نباشه قدرتش هست، ما قدرت داریم استنباط. میگم اگر خبر ضعیفه من قدرت به استنباط مجتهد ندارم نسبت به حکم. خب اینه که این فرمایش حالا گذشت دیگه، این که در مثبال اصول فرموده از مقدمات هست نه ما قبول نداریم، اینه که بعضی ها در تعلیقه عروه این علم رجال را دخیل در اعلمیت دانستن نه در اصل اجتهاد. حالا باز اونم بحث میکنیم دخیل در اعلمیت هست یا نه، شاید به همین نکته التفات کردن که این ربطی به اصل اجتهاد نداره. خب از این که بگذاریم، بعض دیگر علوم دیگری را اضافه کردن، علم المنطق، گفتن مجتهد باید علم منطق را معرفت داشته باشد وگرنه مجتهد نیست، قدرت بر استنباط ندارد. چون قدرت بر استنباط وقتیه که بتونه صغرا کبرا را تشخیص بدهد، بتوند قیاس منتج را از غیر منتج تمیز بدهد. کسی که منطق بلد نیست نمیتونه برهان را تشخیص بده، از صحیحش را از سقیمش، برهان درست کدامه برهان غلط کدامه، خب قدرت نداره که استنباط کنه. استنباط باید از دلیل باشه، از برهان باشه، پس باید برهان شناس باشه، باید خصوصیات برهان را بداند، کدام برهان صحیحه کدام ناسهی بشناسه. گفتن یکی از چیزهایی که دخیل در قدرت بر استنباطه، لولاهو لم یقدر علی الاستنباط علم منطق، که لعل به خاطر همین دیگه علم منطق را در حوزا میخوانم، ولیکن به ذهن میزنم نه علم منطقم موقوفون علیه اجتهاد نیست. علم منطق درسته برای مجتهد کارایی داره، مجتهد فنی صحبت میکنه علم منطق را بداند، کلمه صغرا میگه، کلمه کبرا میگه، کلمه حد و وسط میگه، قیاس استثنایی میگه، رفع تالی میگه، این صورت فنیش میکنه. ولی اگرم بلد نبود اینها را، منطق امر ارتکازیه. همون داستان معروفی که پدری به فرزندش منطق یاد داد، بعد گفت برو بازار، رفت بازار، برگشت گفت چه خبر بود؟ گفت خبری نبود، چیزی نبود. گفت بس همین منطق نفهمیدی. از سر نو براش درس گفت. بار دوم گفت برو بازار، رفت بازار، برگشت گفت چه خبر بود؟ گفت بازار مملو از مسائل منطق هست، همه شون همین مسائل منطق را اعمال می کنند. میگه یه پارچه خوبه، این پارچه مثلا ناینیه، خب پارچه ناینی خوبه، هر پارچه ناینی خوبه، پس این پارچه خوبه. کبرا متویه، صغرا متویه، نتیجه متویه، ولی روش همون روش منطقیه. همین درسته، منطق در ذهن انسانها هست، الحمد لله تبارک و تعالی منطق را به انسانها، منطق دارن انسانها بدونی که درس بخوانن. انسان منطقیه بدونی که درس بخواند، الا اینکه عوض بشه بگن دیگه منطقی نیست. طبیعت انسان منطقیه. عموم مردم مبادی استدلال را میشناسن، میشناسن نه با اصطلاحات فن، نه، واقعشو میشناسن، واقعشو اعمال میکنن. شاهدش اینه که ما در فقهی همه بحث کردیم، یه دفعه نگفتیم در منطق اینجور گفتن. الان جواهر رو نگاه کنید، یه دفعه میگن ادبا اینجور گفتن، در لغت اینجور است، در علم و اصول اینجور است، اما یه جا پیدا نمی کنید در منطق اینجور گفتن. منطق ربطی، علم منطق ربطی به قوه استنباط ندارد. علم منطق اگر خواسته باشیم تعریفش بکنیم، علم منطق یک سلسله مسائلیه که در ارتکاز انسان‌ها هست، همانها را در قالب فن، فنی به نام منطق، پای زیادیایی که اون زیادیاشم به درد نمیخوره، به درد استدلال نمیخوره، به درد خود علم میخوره، پای زیادیایی که به درد استدلال نمیخورد، در یک بین دفتینی تنظیمش کردن، گفتن این علم منطقه، اصطلاحاتیه، یه زیادیایی هست، برای خودش یک علمیه، نخوندن کسی هم نخواند و دنبال او نرود، باز میتونه مجتهد باشه. رب و مجتهد این که اصلا نه کبرا منطق خونده، نه صغرا منطق خونده، نه المنطق خونده، نمیدونم نه اشارات بو علی خونده، ولی مجتهدم هستن دیگه. اینه که تمامشون اجتهاد به علم منطق هم دخالت توقف ندارن، تا چه برسه به علم هندسه و علم حساب و علم هیئت. حالا از هیئت یک چیز استفاده میکنن در باب قبله، بگیم اجتهاد توقف داره، قدرت پیدا نمیکنی مگر سمل رویه و افتل رویه، چه کار داریم که عالم چجوری هست، افلاک چجوری هستن. اصلا ممکنه مشهدی منکر بشه که زمین کروی هست، کروی نیست اصلا. بله، اینا ربطی به قوه اجتهاد نداره. قوه اجتهاد بر این علوم توقف نداره که مرحوم وحید بهبهانی اینها را ما آورده است و در آخر فرموده قوه اجتهاد توقف دارد بر قوه قدسیه. ملکه اجتهاد حاصل نمی شود الا این قوه قدسیه را خداوند عطا بکند. اجتهاد اعطائیه در آخرش. درس خوندن نیاز داره، بایدی به طور طبیعی ها. ممکنه از یک شب امسا کردیان اصبح عربی ها، ممکنه، منو بحث نداریم. به طور طبیعی باید همین دروس متداول را، همین علوم عربیه را بگذراند، اصول را بحث بکند، تفحص بکند، تحقیق بکند، تدریس بکند، ممارست بکند. ولی خیلی از کسان هستن که همینا را میرن، مدت بیشتری هم اینها را خوندن، استعدادشون هم خیلی خوبه، حافظشون هم خوبه، ولی در نهایت قدرت بر استنباد ندارن، میلنگن. چون این قوه، ما داریم حرف اینا را تقریب میکنیم، چون قوه قدسیه را ندارن، در نهایت گیر میکنن و نمیتونن استنباد بکنن، من و من میکنن. دیگه آخرش چون دین دارن میگن فی اشکالون الاحوت کذا و کذا. نمیتونم مسائل صاف بس نداریم، اونا که صافه دیگه، از مسلمات فقه واضحه، اونا که مهم نیست. نه، اونجا اجتهاد مجتهد در اون مسائلی که نیاز به قوه اجتهاد داره معلوم میشه، میگن اینجا قوه اجتهاد نداره. مرحوم وحید بهبهانی قبلشم بعض دیگه لعل فرمودن که یکی از مبادی اجتهاد قوه قدسیه است. لولا این قوه قدسیه که خداوند باید عطا بکند، کسبی نیست، به دست ما هست ولی کسبی نیست، باید بخواهیم، باید ظرف لیاقت را داشته باشد که خداوند این قوه را به او اعطا بکند. بله، فرموده که یکی از مبادی اجتهاده. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، قوه قدسیه قبلن هم بحث کردیم دخیل در اجتهاد نیست. ولی این که منکر بشیم قوه قدسیه هیچ چیست، نه اینا خیالاته. آدمی که درس خوند و استعداد داشت، کار کرد، میرسه به همون جا، به مجرد همی درس خوندن ها و مجرد همی تلاش ها بدون عنایت من الباری تبارک و تعالی. ما هم در یه زمانی مثل شما الان منکر بودیم، میگفتیم بله ربطی بی نداره. ولی آرام آرام دیدیم نه، اینا که گفتن قوه قدسیه، مثل شهید ثانی فرمده قوه قدسیه، وحید بهبهانی و بعد دیگه میگن قوه قدسیه، یه چیز بی ربطی هم نیست. عرض میکنم در اجتهاد دخیل نیست. در بحث قبل در تعریف اجتهاد گفتیم این که آغازی ها میگه این بعضی ها گفتن در اجتهاد دخیله، نه در اجتهاد دخیل نیست. ظاهر کلام شهیدم که گفته قوه قدسیه مقدم اجتهاد قرار نداده. بله، قوه قدسیه دخیل در اجتهاد نیست. ممکن است کسی این قوه را پیدا بکند، کافر مطلقم باشه، قوه قدسیه نمیخواد، ولی این که در مقام عمل میخواد اعمال بکند، کار مردم را بیندازد، مرجعیت پیدا بکند، مرجع دینی بشود، مسائل را حل و فصل بکند، ما تو ذهنمان اینه که این نیاز به عنایت من الله دارد. این نمیشه در بله مرحوم حاسد ابوالحسن اصفهانی یکی از اونها بود که این قوه قدسیه را خدا بهش اعطا کرد، در جوانی مرجعیت را به دست گرفت و اقرانش همه بله کنار رفتن، هم بله اون قوه قدسیهی که خداوند تبارک و تعالی بوداده بود. نه حالا مراتب داره دیگه، نمیشه بگیم اینا کار غیر خداییه، نمیشه بگیم کار غیر خداییه. به اندازه اونا درس نخونده بود، مرحوم حاسد ابوالحسن به اندازه اونا درس نخونده بود، اقرانش مثل ناینی آغازی عراقی، ولی اجتهاد داشت بلا اشکال، مجتهد بود. خیلی اول در اجتهاد شک داشتن، بعد اعتراف کردن، بعضی ها باز در عدالت شک کردن اعتراف کردن. تمام کسانی که اول به مبارزه با وی پرداختن در سخت‌ترینشون را که من اطلاع دارم در نهایت لنگ انداختند و تسلیم سید شدند. ما تو ذهنمون همینه که یه عنایت الهی بود به این سید. ما میگیم قوه قدسیه، قوه قدسی، همین میگیم یه خلطه. قوه قدسیه مقوم اجتهاد نیست، اجتهاد لایه، اون قدرت بر استنباط لایه توقف. منتها این که استنباط روانی بکند، کار مردم را بیندازد، مرجع دینی بشود، مشکلات مردم حل بکند، های همش نگه فی اشکالون، همش نگه الاحوت، همش نگه نمیدونم چی بگم، صاف بشود زود مسائل براش، یه توفیق من الله. ما اسمور میگذاریم قوه قدسیهی که خداوند تبارک و تعالی به بعنه خدمت، نه این نوع خدمت که بتونه مسائل را حل و فصل بکند به راحتی. بیه مجتهدی میگه آقای مسئله چیه؟ مدت میخواد، زمان میخواد که بره فکر کنه، جواهر نگاه کنه، حدایق نگاه کنه. اینا ما تجربه کردیم دیگه. یکی میگیم چیه، فورا یه نکته ظریف و عرفی به ذهنش میرسه و جواب میده. نه اینا قبلا یکی دوتا نیست که بگیم هم قبلا بوده. میگم ما یه زمان اینا رو منکر بودیم، مثل طبیعیون فکر میکردیم، ولی آرام آرام دیدیم نه، مثل که یه چیز دیگه هم هست، یه خبر دیگه هم هست. یه جور نیست که علت تامه باشد درس خوندن و ملایی برای اون هدف مرجعیت و مقام افتا. اون مقام افتا مرجعیت روان، مرجعیت بدون تحمل مشقت، مرجعیتی که هم خودش راحت باشه، خودش بیچاره نکنه، هم مردم را بیچاره نکنه. اون مرجعیت تو ذهن ما اینه که بدون قوه قدس، یعنی تمامش بکنن. یک کلمه که دیگه باقی مونده، زهرم ما ذکرنا، این که بریم سراغ نسخ روایات، نسخ شناسی، این که بریم سراغ متون قدیمی که این متن، این روایت چجور بوده، نسخه بدل داره نداره، نسخه صحیح کدامه، غیر صحیح کدامه، که یک کار بعضی مجتهدین هم همینه دیگه. بعضی از مجتهدین میرن سراغ نسخ، مقابله میکنن نسخ را، نسخ قدیمی پیدا میکنن، کلی زحمت میکشن، تلاش میکنن که این روایت را درست بکنن، متنشو صاف بکنن. چه بسا با این کار بعضی از تعارضها حل بشود، چه بسا با این کار بعضی از استظهارات، صاف بشود کار بسیار خوبیه. اما این که اینم از مقدمات اجتهاد باشه زهره، نه اینم از مقدمات اجتهاد نیست. رفتن دنبال اقوال علما، رفتن دنبال قضایای تاریخیه ربطی به قوه اجتهاد ندارد. در مقام افتا چیز خوبیه. حالا بعض المبانی یه نکته اضافه داره، حیف فردا نکته رو بیان میکنیم، وارد فصل بعدی میشیم که فی التخطیط و التصویب.